صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت یوئیل نبی، 29 بخش از تورات مقدس. ای خدایی که سرچشمه تمامی قدرت و اقتداری، ای خدایی که بانی و بخشنده همه چیزهای نیکو می باشی، محبت نام خود را ای خداوند پیوند دلهای ما بگردان و دینداری واقعی و نه ظاهری را در ما مزید فرما و ما را در جمیع خوبی ها بپروران و از رحمت خود در آنها ما را حفظ نما. خداوندا، تمنا این که از رحمانیت و از محبت خیش در کلی اعمال ما پیش روی من خرامان باش و با مساعدت دائمی خیش ما را به پیش ببر تا در کلی کارهای خود که به نام تو آغاز کرده ادامه داده و به پایان برسانیم. نام تو را جلال می دهیم و آخران ای خداوند از رحمت تو دارای حیات جاودان بشویم. این تمنا را به نام منجی و مولای زنده خود که اکنون در حضور توست و به زودی به این جهان برمی گردد، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید قلب هاتون از تسلی و آرامش الهی لبریز شده و در سلامتی روزهای خودتون رو با امید و ایمان به یگانه مظهر حقیقت و مظهر خدای نادیده، یعنی عیسی مسیح زنده که به زودی به این جهان برمیگردد، به سر بیاورید. چقدر ما باید خدا را شکر کنیم که امروز منجی ما برخلاف دیگران زنده است و اکنون در حضور خدای قادر مطلقه و برای شفاعت ما در حضور خداونده و از خداوند برای ما طلب بخشش می کند. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که لطف کرده و برامون نامه می نویسید بی نهایت سپاسگزاری می کنم. همونطوری که می دونید نامه هاتون برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد و امیدواریم که بدین وسیله ارتباط معنوی همیشه برقرار بوده و با کمک یک دیگر زندگی خودمون رو به دور از هر آرایش ظاهری و تظاهر برای جلال و رضایت خدای نادیده به سر بیاوریم. همونطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل اینه که مژده آسمانی و کلام زنده خدا، کلام ازلی خدا یکتا را به سمع شما تشنگان و عاشقان حق و راه راستی بنماید. کلامی که زنده و مقتدر و جاودانی است، کلامی که از دهان متبارک خدا یکتا صادر شده، کلامی که قلبها و نیتها و شخصیت ما را بر ما آشکار می کند، کلامی که درد و رنجها و عیب و ایرادهای ما را به ما نشون می ده، کلام که شفا می بخشد و قلبهای مرده ما را زنده می کند و راه های تاریک زندگی را منور می سازد. کلامی که درباره آینده و زندگی پس از مرگ و رابطمون با خدا سخن می گوید. کلام که خدا به وسیله آن خیشتن را به ما شناسانیده است و کلامی که امروز ما را به سوی خداوند هدایت می کند. یعنی کلام راستی و حقیقت که در کتاب مقدس به ما عطا شده است. برای همین است که ما در برنامه های خودمون هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را براتون میخونیم و با دادن توضیحاتی پیرامون معنی آیات امیدواریم که شما با تفکر و تعمق کردن در باره معنی آیات متوجه حقیقت و هدف خدا شده، متوجه راستی شده و از ظلمت روحانی و از اسارت گناه به وسیله ایمان آوردن به حقیقت و تسلیم شدن به آن آزاد بشوید و عطیه بخشش خداوند و حیات جاودانی را امروز نصیب خودتون بکنید. ما نمی خواهیم عقیده و ایمان خود را بر کسی تحمیل کنیم و نه به عقیده و اعتقاد و مذاهب دیگران حمله می کنیم. ما هرگز قصد خار شمردن عقاید مذهبی دیگران را هم نداریم، زیرا اگرچه قادر هستیم که این کار را بکنیم ولی آن را عملی نادرست و خارج از انسانیت می دانیم. وظیفه ما به عنوان یک مسیحی خداشناس انتقاد و حمله و محکوم کردن مذاهب و انسانهای دیگر نمی باشد، زیرا به هر حال همه ما انسانها در درگاه خدا محکوم به گناه هستیم، بلکه وظیفه ما آگاه ساختن دیگران از کلام خدا و رسانیدن مژده الهی و راه و روشی است که خداوند یکتا در تورات و انجیل مقدس به وسیله پیامبران و انبیای خودش به ما نشان داده و از ما خواسته است. و دوست من، این شما هستید که باید تصمیم نهایی را بگیرید. این شما هستید که باید حقیقت را یافته و از آن پیروی کنید. کار ما محکوم کردن نیست. کار ما تحقیر کردن نیست، کار ما حتی گله کردن نیست، بلکه کار ما رسانیدن مژده خدا و مهمترین پیام در کهکشان هاست. و دعای ما این است که شما نیز با ما در شادی و آزادی و بخششی که به وسیله ایمان و اطاعت کردن از کلام خدا نصیب ما شده از شریک بشید و در آرامش الهی زندگی نموده و عمر خودتون رو مطابق اراده حق به سر بیاورید. در پی این هدف مقدسه که حالا توجه خود را به تورات مقدس معطوف می‌کنیم و به زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا که برای بسیاری از ما ایرانیان ناشناخته می‌باشد ولی پیام بسیار بسیار مهمی از جانب خدا یکتا برای من و شما دارد توجه می‌کنیم و با هم آیات و پیام یوئیل نبی را مطالعه می‌نماییم. کتاب یوئیل 29 بخش از تورات مقدسه. نظر به این که این نبی خدا و پیامو برای ما ناشناخته می باشه، اجازه می خواهم مقدمی در باره او و پیامش به عرض شریفتون برسونم و بعد به پیامو توجه کنیم. عرض کنم یوئیل نبی پیامش فقط شامل 3 فصل بسیار مختصره و شاید به خاطر همین پیام کوتاه اوست که مردم توجه چندانی به پیام و کلامو نکردن. ولی دوستان عزیز، ما نباید به خاطر کوتاه و مختصر بودن پیام چین اشتباهی را مرتکب بشویم، زیرا پیامو اگرچه بسیار مختصره ولی از حیاتی ترین پیامی است که خداوند به بشر عطا کرده و مخصوصا در قسمت دوم از پیامش این حقیقت را خواهیم دید که امروز این پیام برای من شماست، زیرا عنوان و پیام کتاب همانا داوری خداوند و یا روز خداوند نزدیک است، روزی که خداوند همه بشر را داوری خواهد کرد. و پیام داوری خدا، دوست عزیز، نه فقط برای مردم گذشته است، بلکه برای مردم حال، برای من و شما و برای مردم آینده. از زمان حضرت آدم و حوا تا آن روز معینی که خدا برگزیده تا جهان را به اصطلاح داوری بکند و یا به عمر این جهان پایان بدهد، تا آن روز پیام داوری خداوند برای همه انسان هایی است که در طول اعصار و زمان های مختلف زندگی کرده و می کنند و خواهند کرد. بله دوست عزیز، این پیام برای منه و برای شما. عرض کنم درباره خود یوئیل ما اطلاعات بسیاری در اختیار نداریم، برعکس اتفاقا اطلاعات بسیار جزئی در اختیارمونه و خود نبی نیز چیزی درباره خودش به ما نمیگوید جز اینکه نکاتی چند بیان می‌داره که به وسیله آن قادر هستیم اطلاعات بسیار مختصری در مورد او و شخصیت او به دست بیاوریم. برای نمونه در آیه اول از فصل اول او نام پدر خود را بیان می‌کنه که البته از نظر تاریخ یک امری است بسیار مهم، زیرا اسم یوئیل یک اسم بسیار معمولی و عامی بود که خیلی از والدین بر فرزندان خود می‌نهادند، ولی وقتی که اسم پدر خود نیز بگه آن وقت خواننده قادره که تشخیص بده که صحبت از کدام یوئیل است و یا کدام یوئیل این پیام را بیان کرده است. در آیه اول می‌خوانیم که کلام خداوند که بر یوئیل ابن فتوئیل نازل شد. ببینید نام یوئیل یک معنی بسیار عمیقی داره که به فارسی میشه یهوه خداوند است و یا یهوه خداست و نام پدرش یعنی فتوئیل به معنی صداقت خدا میباشد و یا خدا صادق است و مسلماً این اسامی اشاره‌ای به اشتیاق خانوادگی آنها به خدا یکتا و پیروی از آن می‌کند. در احادیث یهود آمده است که یوئیل از طایفه روبین فرزند حضرت یعقوب می‌باشد و در سرزمین یهودیه و در نزدیکی‌های شهر اورشلیم زندگی می‌کرد. متأسفانه در پیامش تاریخ دریافت پیام خداوند را برای ما بیان نکرده و حتی تاریخ زمانی که یوئیل نبی زندگی میکرد به ما داده نشده و در کتاب هم اشاره مستقیمی به آن نشده است، ولی میدانیم که در زمان او اولا عبادتگاه مقدس که حضرت داوود و سلیمان آن را بنا کرده بودند وجود داشته و در پیامش اشاره به چند قوم که همسایه اسرائیلی ها بودند میکنه که کمکی است در تخمین زدن تاریخ و همچنین زمان زندگی او. و همچنین متوجه میشویم که در این زمان کشور سوریه به عنوان دشمن یهود معرفی نمیشد. موضوعات دیگری که ما را در تعیین ایام دریافت این پیام خدا می کند و در حقیقت یاری میده که بفهمیم یوئیل در چه زمانی زندگی می کرد نقل قول هایی است که انبیای دیگر از پیام حضرت یوئیل نمودند. یکی از این انبیای خدا همانا اشعیا نبیه که در پیام خود گفتار یوئیل نبی رو تکرار میکنه و نقل قول می نماید و همچنین آموس نبی نیز از یوئیل نبی الهام گرفته و پیام خود را با استناد از آیاتی که یوئیل نبی فرموده است بیان می کند. و چون می دانیم عبادتگاه یهود که در حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح بنا شده بود وجود داشته و همچنین می دانیم که اشعیا نبی در سالهای 700 قبل از میلاد مسیح زندگی می کرده، بنابراین می توان حد زد که نبی خدا در سالهای 800 قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. و نظر به اینکه به نوع گناهان قوم که در سالهای 400 تا 700 قبل از میلاد مسیح یکی بت پرستی از جمله آنها بود اشاره نشده، اینی که می توانیم حدس بزنیم که در زمانی که یوشیا پادشاه یهودا بود پیام خدا به یوئیل نبی نازل میشه، زیرا در آیات آشکار شده است که قوم هنوز خدا پرست بودن، پادشاه خدا پرست بود و بت پرستی در میان آنها در این زمان راه نیافته بود و هوشیای نبی دوستان وقتی که زندگی میکرد کلام میگه که او مرد خدا بود و مردم رو تشویق به یکتا پرستی میکرد. وقتی به این آیات توجه خاصی مبذول بداریم متوجه میشویم که پیام یوئیل در حقیقت به دو قسمت تقسیم شده که هر دوی آن یک نوع پیشگویی محسوب میشن که اولی از فصل اول تا فصل دوم آیه 18 است و قسمت دوم پیشگویی از آیه 19 فصل 2 تا آخر آیات فصل سوم است. در قسمت اول و یا پیشگویی اول صحبت از قحطی و بلایی است که قوم یهود در زمان یوئیل نبی با آن دست و پنجه نرم می‌کردند و یوئیل نبی پیام خدا را در مورد این قحطی و حمله ملخ‌های صحرایی به سرزمین یهود به سمع قوم میرسونه و آن از این بلا استفاده میکنه تا توجه قوم را مقصودشون رو به خدا معطوف ساخته و به آنها اعلام کنه که داوری خدا به زودی خواهد آمد و به مراتب بدتر و وحشتناکتر و سختتر از این حملات ملخ‌های صحرایی است و نشون میده که این قحطی که آمده در حقیقت اخطار خداست مبنی بر اعلام داوری او بر قوم یهود. همچنین در قسمت دوم متوجه میشیم که خداوند جواب دعای قوم و بندگانش که توبه میکنن و التماس به درگاه او نموده و روزه و دعا را به جا میآورن میدهد و خداوند آنها را برکت میده و بر آنها رحم میکنه و یاریشون میده که دوباره به زندگی پرنعمتی دست یابند. عرض کنم بیش از هر چیزی که توجه مردم جهان را به پیشگویی و پیام و یا کلام یوئیل نبی مبذول ساخته است، گفتاری است که خدا یکتا در باره آینده جهان و همچنین برکات و عطایای روح القدس خود به مردم جهان داده است می باشد و اینکه داوری خدا نه فقط بر قوم یهود بلکه بر تمام ملت‌های عالم است و نه فقط بر اسرائیل، که این موضوع بسیار عمیق و مهم. عرض کنم باید بگم که اگرچه پیام یوئیل نبی بر دو قسمت اصلی تقسیم شده و وابسته به هم هستند و جدا از هم نمی باشند، محاذا فاصله زمانی بین نازل شدن پیام اول و دوم می باشه، زیرا پیام دومی که قوم نصیبشون میشه پس از اینکه قوم روزه گرفتن و توبه کردند و رئیس کاهنان آنچه را که یوئیل نبی فرموده بود انجام دادن نازل شد، که زمان نسبتاً طولانی رو در بر میگیره. سوالی که در ذهن خواننده ممکن است پیش بیاد این که آیا قسمت اول این نبوت و پیام آسمانی که صحبت از حمله وسیع ملخ‌های صحرایی میکنه، آن را باید به صورت استعاره‌ای و تمثیلی تعبیر کنیم و یا آن را به یک عمل حقیقی که عملاً انجام شده است؟ در جواب این سوال باید بگوییم که بستگی به این دارد که شما فکر کنید قسمت اول پیام او در مورد آینده هم هست و یا نه. اگر اینطور تصور کنید، آن وقت می توانید آن را تمثیلی و استعاره‌ای هم تعبیر کنیم. ولی واقعیت اینه دوستان عزیز، وقتی که آیات را مطالعه کنیم و دقت در آن داشته باشیم، متوجه می شویم که آنچی که یوئیل نبی در قسمت اول پیام خود در باره حمله ملخ ها می کند، یک واقعه عملی شده بود و اینکه مردم کشورش شاهد قحطی و خشکسالی و نابودی محصولات خود شده بودند. روی همین اصل بایستی آن را عینی تعبیر کرد، یا واقعی که در زمان یوئیل نبی عملا به وقوع پیوسته و قوم یهود در حال زجر کشیدن بودند. منتها در مورد قسمت دوم پیامو که یک پیشگویی است، شکی نیست که درک آن به مراتب عمیق‌تر و قابل فهمتره که بدانیم آنچه که نبی خدا در قسمت دوم از پیامش میگوید مربوط به آینده میباشد. آیه دو از فصل اول این موضوع رو برامون روشن میکنه که قبل از ظهور این پیام، قوم یهود ایام بسیار سختی رو پشت سر گذرانده و در حقیقت در روزهای آخر بلا و قحطی بودن که خداوند پیام خود را به یوئیل نبی میدهد. اگر توجه کرده باشی، در کلام خدا متوجه می شویم که یوئیل نمیگه که آیا این پیام را به وسیله رویا از خدا دریافت کرده و یا فرشته از آسمان بر او آشکار شده و این پیام را به او داده است، ولی روح خدا قلب او را از موقعیت و الهامی بودن آنچه که در حال انجام بود پر می کند. و به عقیده یکی از مفسرین کلام خدا به اسم هاینر، تفکر و تعمق کردن در وقایع تاریخی زمان خود و آنچه که در گذشته به وقوع پیوسته بود و یقین داشتن به داوری خدا و نزدیک بودن یوئیل با خدا، یعنی رابطه‌ای که یوئیل نبی با خدا داشت، اثر مستقیمی در نوع الهام دریافت کردن او از خداوند داشته است. بنابراین کتاب یوئیل نبی از دو پیشگوی جداگانه تشکیل شده و گرچه بین آنها فاصله زمانی وجود داره، ولی کاملا به هم مرتبط هستند. پیام اولی در ایامی که قوم یهود در سختی و بلا بودن نازل میشه و پیام دومی پس از بازگشت قوم به سوی خدا و دریافت نعمت از جانب خدا عطا شده است. بعضی ها پیام کتاب یوئیل رو برای درک کردن مطالبان به سه قسمت تقسیم نمودن. قسمت اول را واقعه نزول بلای ملخ بر سرزمین اسرائیل را دربر میگیره که 14 آیه از فصل اول را به خود اختصاص داده. بخش دوم توجه ما را معطوف نمودن به روز خدا و یا روز داوری میکند و بخش سوم در مورد داوری الهی در روز آخر و اتفاقاتی که قبل از آن و یا همزمان با آن به وقوع خواهد پیوست. پیام یوئی را می توانیم به طریق دیگری نیز تقسیم کنیم و آن را بهتر درک کنیم. بخش اول بلای ملخ‌ها است. بخش دوم توبیخ و شفاعت قومه که یوئیل نبی این کار را می کنه و از آنها می خواد که توبه کنن. بخش سوم هشدار و نصیحته و بخش چهارم پاسخ خدا به دعاها و توبه کردنهای قوم یهوده. بخش پنجم داوری خداوند بر قوم یهود و بخش ششم داوری و برکت جهانی که خداوند عطا می کند که وقتی که به آیات برسیم به هر یک از این موضوع و بخشا توجه خاصی خواهیم کرد. مطالب مهمی در مورد یوئیل و پیامش هست که باید همیشه در حین مطالعه این سفصل در مد نظر داشته باشیم. برای نمونه یوئیل نبی اولین برگزیده خداست که پیامش رو به رشته تحریر می آوره و اینکه قادر بود به وسیله روح القدس آینده جهان را در برابر خود مجسم کنه و آن را به سمع مردم برسونه و درباره وقایع قبل از ظهور روز خداوند و یا قبل از داوری الهی مطالب بسیار مهمی رو بیان کند. همچنین اشاره به موضوع روح القدس، بله روح خدایی بر رسولان عیسی مسیح، بر حواریون عیسی مسیح که تقریبا 800 سال پس از مرگش عملی میشه، یکی از مطالب بسیار مهمی است که در این کتاب بیان شده است. خدا به یوئیل نبی روح آینده نگری رو عطا کرده بود، یعنی به وسیله این روح الهی او قادر بود آنچه که در آینده به وقوع می‌پیوندد رو بیان کنه، ببینه و آنها رو برای ما بیان کنه. او در رویا شاهد آمدن مسیح موعود منجی بشر به این جهان میشه. همچنین در رویا درباره آغاز مسیحیت و ظهور کلیسا سخن گفته که ما امروز شاهد انجام این قسمت از پیشگویی های او هستیم. ظهور روح القدس بر مردمان از عجیب ترین پیشگویی است که در کتاب مقدسه که وقتی که آیات را بخونیم به ما نشون میده که چگونه پیشگویی های یوئیل نبی در زمان عیسی مسیح بسیاری از آن عملی میشه. مطلب دیگر این که یوئیل نبی برخلاف هوشع نبی هیچ چیزی درباره خود نمیگه و البته علتش اینه که خود را لیاقت رسانیدن پیام خدا نمیدید و او پیامش را با یک واقعه عجیب و یا بلایی که بر قوم یهود نازل شده بود آغاز میکنه که چگونه ملخ‌ها هر گیاه و درخت و سبزیجات و هر نوع سبزی که وجود داشت رو میخورند و نابود میکنن. بعد او این موضوع رو با داوری الهی و مخصوصا داوری عظیم یا روز معاد مقایسه میکنه و ثابت میکنه که داوری خدا بر جهان نازل میشه و به طریق بسیار زنده‌ای وقایع را در برابر ذهن خواننده آشکار میکنه و این بسیار مهم دوستان عزیزی را که ما قادر هستیم به وسیله آن بفهمیم که چه اتفاقاتی قبل از روز معاد و یا در همان زمان به وقوع خواهد پیوست. به خاطر پیشگویی هایی که در مورد روح القدس و ظهور این قدرت و روح الهی بر انسان‌ها در این کتاب هست، این موضوع سبب بحث‌های بسیار و عقاید مختلفی حتی در میان ایمانداران شده است. حضرت پتروس در روز پنتیکاست، یعنی 50 روز پس از رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و 10 روز پس از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود نمود، پس از دریافت روح القدس به این قسمت از کلام خدا اشاره می کند و به جمیع مردم اورشلیم که از شهامت و پیام و عطایای آسمانی بر پتروس و سایر حواریون مسیح به حیرت افتاده بودند میگه که ای مردان اسرائیلی، چرا حیرانید؟ آنچه که بر ما واقع شده همان است که خدا به یوئیل نبی فرموده بود و او پیشگویی کرده بود که در ایام آخر روح خود را بر بشر فرو خواهم ریخت. وقتی پیشگویی یوئیل را با آنچه که حضرت پتروس می‌فرماید را مقایسه بکنیم، متوجه می‌شویم که در زمان پنتیکاست یا در زمان حضرت پتروس فقط قسمتی از این پیشگویی عجیب یوئیل عملی میشه و نه تمام آن. روی همین اصلی که بسیاری از مفسرین کلام خدا عقیده دارن که زمانی خواهد رسید که مجدداً خدا یکتا روح قدوس خود را همانند باران آسمانی به نحو بسیار آشکاری بر مردم جهان خواهد فرستاد و پیشگوی یوئیل نبی به صورت کاملی به انجام خواهد رسید، یعنی در ایام آخر خدا روح خود را بر بشر فرود خواهد ریخت و ایمانداران خوابها و رویاها خواهند دید و هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس از این دوره استراحت و برکت کلام میگوید که آن وقت در کهکشانها تغییرات عظیمی به وقوع خواهد پیوست، خورشید تاریک خواهد شد و ماه به خون مبدل خواهد گردید و دنیا به اصطلاح منقلب میشه و خداوند جهان را داوری میکند. موضوع دیگر این که او در هیچ کجا از پیامش اشاره نمیکنه که این دوره تاریک که تحت عملکرد روح الهی خواهد بود چقدر به طول خواهد انجامید. به زبان دیگر، پس از اینکه روح خدا بر بشر نازل شد تا روز داوری که جهان تغییر پیدا میکنه، خورشید نورش رو از دست میده و ما تاریک میشه، چقدر طول میکشه؟ در مورد زمان این مدت در کلام خدا چیزی گفته نشده، ولی از آنچه که در پی آن میاد برای ما سخن گفته، یعنی پس از اینکه به اصطلاح خورشید نور خود را از دست داد، کهکشان حالت نظم خود را از دست میده به امر خدا و ماه به اصطلاح تاریک میشه، چه چیزی به وقوع میپیوندد؟ کلام میگوید که به دنبال دوره آن یک دوره پربرکتی میاد. اول میگه آیات عجیبی در آسمان ها به ظهور خواهد پیوست. و دوست عزیز، دعای من این است که من و شما بتوانیم متوجه این حقیقت الهی بشویم که امروز نیز هر چی که بر این جهان به وقوع میپیوندد در نظر خداوند است و اینکه خدا برای این جهان، آینده این جهان و در نتیجه برای من و شما هدف خاصی دارد. وقتی که این آیات را می‌خوانیم، من و شما باید توجه خود را معطوف به آینده‌مون بکنیم. زیرا دوست من، چه بخواهید و چه نخواهید، چه قبول بکنید چه نکنید، نه فقط عمرمون روزی به پایان میرسه و همه من به خواب تبدیل میشویم، بلکه یک روزی بایستی در حضور خالق خود بیستیم و به خاطر عکس العملمون در برابر دعوت و پیام او، به خاطر طرز فکر و حرکتمون، به خاطر اعمالمون به او جواب بدهیم. و فراموش نکنید که خداوند ما را مطابق معیار و دید و حکمت بشری قضاوت و داوری نمیکنه، بلکه مطابق معیار مقدس و جاودانه و آسمانیش که در آن هیچ طرفداری نیست. در آیات کتاب مقدس بارها و بارها خدا به ما اخطار داده که من نه به ظاهر بلکه به نیت و باطن شما توجه دارم. قصد و هدف درونی شما مورد توجه خداست و این مطلبی است بسیار مهم. زیرا متاسفانه خیلی از ما سعی می‌کنیم که در ظاهر نیکوکار و پاک و مقدس باشیم، تشریفات مذهبی را به جا می‌آوریم، ولی توجهی به باطن خود نداریم. دوست عزیز، خدا به ظاهر نمی‌نگرد بلکه به باطن. خدا به ظاهر نمی‌نگرد بلکه به باطن. و من شما باید در پی پاکی قلب و فکر و نیت خود باشیم و خدا را شکر که در کلامش راه پاک شدن قلب‌ها برای ما بیان شده است. دعای من این است که شما قدم را بردارید و به طرف آن بیایید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.